همیهنان گرامیان، و این یک واژه تعارفی نیست. هر انسانی که به سرنوشت خودش و ملتش بیاندیشد و از عقلانیت و خرد بهرمند باشد، به آینده خودش و انسانها و جهان بیاندیشد، گرامی است. در هر جای دنیا که باشد، با هر نگاه و مسلک. و اما ما در جریان تاریخ، از بن تاریخ تا به امروز، درگیر سه محور شرارت بوده ایم: جهالت، سلطنت و ولایت یا همون روحانیت. این سه محور شرارت ما بهش ارج گذاشته ایم، اهمیت داده ایم، پیروی کردیم ازش و ماندگار شدن. و اگر می خواهیم از استبداد دینی و سیاسی و جهالت بیرون شویم، باید آگاهانه و انتقادی به این سه محور شرارت نگاه کنیم. من امروز از هوش مصنوعی در این زمینه پرسیدم و نقش روحانیت رو در تاریخ پرسیدم و بعد نقش پادشاهان رو در این زمینه پرسیدم و جوابهایی که به من داده البته جوابهای چکیده‌ای هستند و من چون میخواهم این برنامه رو در خدمت دوست گرامی هستم جناب طهمورث زمانی درباره خیانت پادشاهان در سیستم پادشاهی آغاز کنیم و در برنامه بعد به روحانیت بپردازیم و به جهالت بپردازیم، به بخش پادشاهی میپردازم که هوش مصنوعی به من داده است. ChatGPT میگوید خیانت شاهان و شاهزادگان در تاریخ ایران موضوعی پیچیده و گسترده است که در طول قرون، اجازه بدید من ببینم که بله داره زد میکنم، ببخشید، بله، که در طول قرون و اعصار نمونه های مختلفی از آن در منابع تاریخی آمده است. بسته به این که خیانت را چگونه تعریف کنیم، خیانت به ملت، به کشور، به خاندان یا به دین و اصول اخلاقی، می توان به نمونه های مختلفی اشاره کرد. در ادامه برخی از مهمترین و شناخته شده ترین موارد خیانت شاهان و شاهزادگان ایرانی را مرور می کنیم. البته این موضوعات فقط اختصاص به ایرانی ها ندارد. کمبوجیه دوم پسر کوروش کبیر پس از مرگ پدر، برادر خود بردیا یا گئومات را به قتل رساند تا از رقابت او در پادشاهی جلوگیری کند که نکنه بیاد رقیبش بشه پادشاهی رو بگیره. برخی منابع این اقدام را خیانتی به خاندان هخامنشی تلقی کردند. همچنین برخی منابع یونانی مانند هرودوت کمبوجیه را فردی ستمگر و مستبد معرفی می کنند که به اصول پدرش خیانت کرد. داریوش سوم آخرین شاه هخامنشی در برابر اسکندر مقدونی نتوانست مقاومت موثری داشته باشد. برخی از سردارانش چون بسوس به او خیانت کردند و او را دستگیر کرده به اسکندر تحویل دادند. این اقدام خیانت داخلی بزرگی بود که منجر به پایان دودمان هخامنشی شد. پس دودمان هخامنشی رو یک شاهزاده هخامنشی رقم زد در خدمت به اسکندر. سوم، شاهان ساسانی و جنگ‌های داخلی. بهرام چوبین که ابتدا فرمانده سپاه بود علیه خسرو پرویز شورش کرد و برای مدتی خود را شاه اعلام نمود. شاهزادگان و درباریان ساسانی بارها برای رسیدن به قدرت بارها با یکدیگر جنگیدند و به یکدیگر خیانت کردند. در نتیجه این کشمکشات دولت ساسانی تضعیف شد و زمینه سقوط آن توسط اعراب فراهم گردید. انوشیروان عادل داخل گیومه در ابتدا با مزدک همکاری کرد، اما پس از تثبیت قدرت او و پیروانش را به قتل رساند. چون دیگر اندیش بود، نو اندیش بود. این اقدام نیز از سوی برخی خیانت به وعده ها و اصلاحات اجتماعی تلقی می شود. چون همه پادشاهان وقتی بر سر کار می آیند وعده ها می دهند برای اصلاحات و بهسازی و از این حرف ها. در دوران صفویان مخصوصا پس از شاه عباس بزرگ رقابت های درباری میان شاهزادگان، خواجه سرایان و وزیران باعث تضعیف قدرت مرکزی شد. برخی شاهزادگان برای رسیدن به تاج و تخت با دشمنان خارجی مانند عثمانی یا ازبک ها همکاری کردند. هنوز هم ادامه دارد. ناصرالدین شاه قاجار امتیازهای چون امتیاز روژین تنباکوی ایران به انگلیسی ها را واگذار کرد که از سوی مردم و علما خیانت به منافع ملی تلقی شد. این امتیازات موجی از نارضایتی عمومی را به دنبال داشت که در نهایت به نهضت تنباکو منجر شد. محمد علی شاه قاجار در سال 1288 هجری شمسی مجلس را به توپ بست و سعی کرد مشروطه را منحل کند. بسیاری از تاریخ نگاران این اقدام او را خیانتی آشکار به ملت ایران می دانند. رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی، رضا شاه به دلیل نزدیکی به آلمان در جنگ جهانی دوم و سرکوب آزادی های سیاسی مورد انتقاد است. محمد رضا شاه با سرکوب نهضت ملی شدن نفت، دخالت در کودتای 28 مرداد علیه دکتر محمد مصدق و وابستگی شدید به قدرت های غربی مورد انتقاد قرار گرفت. برخی این وابستگی ها را نوعی خیانت به استقلال کشور دانستند. و اما جمع‌بندی، خیانت شاهان و شاهزادگان در ایران اغلب به دلایل زیر رخ داده است: تمایل به قدرت و حذف رقبا، حتی اعضای خانواده، وابستگی به بیگانگان و واگذاری امتیازهای استعماری، سرکوب آزادی ها و مخالفت با خواست مردم، بیکفایتی در برابر دشمنان خارجی. به همین بسنده می کنم و درود می گویم به جناب طهمورث زمانی ارجمند و از ایشون خواهش می کنم که تشریف بیارن، میکروفونشون رو باز کنن. ببینم اینجا اوکی. بله، خب خیلی خوش آمدید جناب زمانی گرامی. ما در این سلسله بحث هایی که در پیش داریم درباره سه محور شرارت، جهالت و سلطنت و ولایت سخن خواهیم گفت و امروز شما پیشنهاد کردید که بهتر است با سلطنت آغاز کنیم. در خدمت شما هستم. خوش آمدید. بفرمایید.
با تشکر از شما جناب وانی و درود بی پایان به دوستان و بینندگان و شنوندگانی که این برنامه را خواهند شنید. ببینید، در مورد پادشاهی و نهاد پادشاهی در کشور ما هیچ وقت این نهاد مردمی نبوده. یعنی نهاد پادشاهی ایران که به اون استبداد در پایه استبداد شرقی پا گرفته با پادشاهی کشورهای اروپایی کاملا فرق داره. بعضی وقتا دوستان میان این دو را با هم مقایسه میکنند، یه مقایسه است کاملا اشتباه. بشر اولیه به صورت قبیله‌ای زندگی میکردند و رئیس قبیله معمولا یک پیر جهاندیده‌ای بود یا یه شخص ورزیده‌ای بود که از لحاظ قوه بدنی یا به صورت مسائل فکری تونسته بود ریاست این جمع را به عهده بگیره. به حالت پدری داشت بر قبیله، این گونه نبود که بخواد ظلم و ستمی بکنه، ولی زمانی که قبایل آمدن به نقاط دیگری حمله کردند و خواستن توسعه بدن محدوده حکمرانیشون را، تبدیل شدن در کشور ما به پادشاهان و این از زمانی شروع شد که تمدن آمد. تمدن یعنی شهرنشینی شروع شد. شهرنشینی هم متضمن دستگاه های اداری، متضمن یک سری مسائل پیچیده تری است تا یک حکومت قبیله‌ای. این بود که مسئله پادشاهی در کشور ما پیش آمد و پادشاهانی که در کشور ما به قدرت رسیدند در همون مقطع هم شما اگر با یونانی ها مقایسه میکنید میبینید اونها ما را بربر میدونستند، از ما به نام بربرها نام میبردند، چون ما نه هیچ وقت در طول تاریخمون نه مجلسی داشتیم و نه این گونه بوده که پادشاه با همراه گروهی بر مملکت، همراه طبقه‌ای بر مملکت حکومت کنند. در حکومت‌های پادشاهی اروپایی یک طبقه بر جامعه حکومت می‌کرد. زمیندارهای بزرگ بودند، خانواده‌های بزرگ بودند که با همدیگه کشور را اداره می‌کردند. از بین اونها یک خانواده قدرتمندتر بود و اون اداره مملکت را به عهده داشت، ولی اون شخص هر کاری نمیتونست انجام بده. فرق داشت با سیستمی که در کشور ما برپا بود. در کشور ما یک شخصی را داشتیم به عنوان پادشاه، ما ورای قانون بود. یعنی ما تا زمان قاجاریه لغتی به نام قانون حتی در فرهنگ ما وجود نداشت و یه کتابی بود در مورد ابن سینا که اونم در مورد طب بود به نام قانون و اولین بار شخصی نام مستشار الدوله یک کتابی را آورد و یک کتابچه‌ای بود، جزوه‌ای بود که از فرانسوی ترجمه کرده بود در مورد قانون و مزیت حکومت قانون. اینی که ما سیستممون کامل فرق داره با کشورهای دیگه، که کشورهای اروپایی مخصوصا که مقایسه میکنیم. این سیستم پادشاهی همیشه در کشور ما همراه بوده با خونریزی، جنایت، خیانت و کشتار مردمی و این در جاهای دیگه دنیا هم همین بوده. این گونه نیست که بگیم ما مثلا در کشور ما یه همچین مسئله‌ای بوده. البته یونان باستان و اینا یه استثناءاتی است در تاریخ، با اونا ما وارد بحث نمیشیم، در این مورد وارد بحث نمیشیم، ولی مسئله وجود پادشاهی در کشور ما از زمانی که این مسئله آغاز شد بر مبنای این بود که یک زورگوی، یک ظالمی، یک جباری در اون رسمی نشست و برای حفظ قدرتش دست به هر کاری میزد و هیچ کسی و هیچ جریانی هم بود که بتونه ایشون را کنترل کنه در و همیشه موقعیتش در خطر بود. همیشه امکان این داشت که یک شخص دیگه ای بتونه قدرت ازش بگیره، به نزدیکانش مشکوک میشد، همونجور که شما در مورد کمبوجیه، در مورد داریوش، افراد دیگه ای در تاریخ ایران باستان که در تاریخ جدید ما بیشتر داریم، در صفویه خیلی بیشتر داریم، اینها به همه مشکوک میشدن. خود همین رضاخان آخرینش شما ببین به همه مشکوک بود، هر کوچکترین نفری را که دور و برش حس میکرد ممکنه براش خطری داشته باشه حذفش میکرد. این اون چیزی بود که سالها اینها در کشور حکمرانی میکردن و با این وحشت که ممکنه کسی این را از دستشون درآره، آمدن در یک مقطعی این را پادشاهان یهود این مسئله را پیش کشیدن که بیاییم ما پادشاهی و پیغمبری را با هم تلفیق کنیم. یک پادشاه را میشد عوض کرد، یک پادشاه را میشد علیهش کودتا کرد، قیام کرد، کشت، ولی یک پیامبر را نمیشه این کار علیهش کرد چون برگزیده خداونده. کسی رو هم که خداوند برگزیده فرق میکنه با اون کسی که با نیروی بازوش یا با شمشیر و یا با قدرت به حکومت رسیده، اون شخص در معرض خطره. این بود که پیامبران یهود را شما ببینید، از اولش از تالوت که شروع میشه تاریخ اونها و بعد داوود میاد و بعد سلیمان میاد، اینها تماما پادشاه پیغمبر هستن، یعنی مشروعیتشون را از طرف خداوند گرفتن نه از طرف مردمی. اینه که در اینجا دین وارد دستگاه پادشاهی میشه و اونها زرنگتر بودن، واقع‌بین‌تر بودن، آینده نگه‌تر بودن. این دو جریان را با هم تلفیق کردن. ولی در کشور ما روحانیت در کنار پادشاهان به اونها مشروعیت میداد، حکومتشون را حکومتی میدونست که اینها فر ایزدی بهشون میداد، اینها نمایندگان خداوند هستند از جانب خداوند. خود موبدان مثلا در دوران هخامنشیان و در بیشتر ساسانیان بودن، البته موبدان در دوران هخامنشیان وجود نداشتن، یعنی قدرتی نبود و دین هخامنشیان هنوز در تاریخ مشخص نشده اینها چه دینی داشتن. و یه مقدار صحبت از میتوائیسم میشه، مزدیسنا میشه، اینا دینهای مختلفی است که در اون مقطع مطرح بود. ولی اینی که فرد ایزدی داشته باشی و خداوند در این حکمرانی این شخص دخالت کنه، از زمان موبدان و از موبدان زردشتی و دوران ساسانیان این بسیار قدرت پذیرفت. بعد که ما میایم وارد اسلام که میشیم و ورود اسلام به ایران، خب این اون مقطعی بود که پادشاهان، شما خودتون فرمودید که در زمینه در دوران ساسانیان کشت و کشتار بسیاری بود بین پادشاهان، یعنی شاهزادگان یه عدهشون با مانی مثلا همراهی میکردن، بعد قباد آمد به اینها اجازه داد، به اینها چیز داد که بتونن فعالیت داشته باشن، ولی از اون بعد انوشیروان آمد اینا رو جلوشون رو گرفت. اینها بر اثر نفوذ موبدان زردشتی بود که اینها تحت فشار قرار میدادن و همون مانویان بودن و شاهزادگانی که به مانی پیوسته بودن که این دین را به کشورهای دیگه هم توسعه دادن، از جمله به عربستان، که البته این یاله داستانی است که بعداً میتونیم راجعش بیشتر صحبت کنیم که پشت جریان اسلام هم همین مانویان بودن که فعالیت میکردن. اسلام زمانی که وارد ایران شد، خب نزدیک 500 سال، نزدیک 560 سال این در ایران حکمرانی میکردن، خلفای عباسی. خلفا نمایندگان خداوند بر روی زمین بودن، جانشینان پیامبر بودن، پیامبر هم که نماینده خدا بود، مشروعیتشون دینی بود، یعنی پادشاهی بودن که از طریق دین مشروعیت پیدا میکردن و کسی نمیتونست علیه اینا اقدامی انجام بده، چون اقدام علیه اینا اقدام علیه خداوند بود. مثلا شما ببینید در همون دورانی که غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان در ایران، حکومت ترکان در ایران بود، سلطان محمود غزنوی بسیار از لحاظ نظامی از همه لحاظ غلبه داشت بر خلیفه ای که در بغداد زندگی میکرد، ولی مشروعیتش رو از خلیفه میگرفتن، سکه به نام خلیفه میزدن، خطبه به نام خلیفه میخوندن. چرا؟ چون اونها بودن که به اینها مشروعیت میدادن. حکومت، حکومت دینی بود، حکومتی بود که پیامبری و پادشاهی رو در هم تلفیق کرده بودن و این قدرت قدرتی بود که نمیشد بهش دست درازی کرد. که زمانی که مغول آمد حمله کردن به ایران، و اینم به خدمت شما عرض بکنم که ما زمانی که در جنگ‌های اول صدر اسلام با عراق درگیر شدیم، هیچ کدوم مردم ایران انگیزه‌ای برای جنگیدن نداشتن، چون از طرف موبدان زردشتی بدجوری تحت فشار بودن، جامعه طبقاتی بود، در جامعه طبقاتیش امکان رشدی برای کسی وجود نداشت، امکان پرورش یافتن استعدادها وجود نداشت، همه شما در اون طبقه ای که بودید میبایست در همون طبقه هم ادامه بدید زندگیتون رو. زمانی که عرب آمدن مردم براشون فرق نمی کرد که خالد ابن ولید بالا سرشون باشه یا یزدگرد سوم. اینه که به راحتی کشیدن در وسط جنگ، مثلا قوای دیلم کنار کشید برگشتن، بسیارشون با عرب شروع کردن به همکاری کردن برای محکم کردن جاپایشون در آینده. زمیندارهای بزرگ آمدن شروع کردن به همکاری کردن با عرب که بتونن زمینهاشون رو حفظ کنن. این بود که انگیزه ای نداشتن. ولی زمانی هم که مغول وارد کشور شد، این ما هیچ حرکتی هم انجام ندادیم برای برانداختن عرب، حکومت عرب که بگیم ما اینها رو بخوایم از بین ببریم یک حکومت ایرانی به جاش بیاریم. اصلا این مفهومی نداشت، این مفهومی که به نام امروز ما ایرانی می‌نامیم، خودمون رو ایرانی میدونیم و راجع به ایران صحبت میکنیم، در اون موقع در بین مردم این تفکر وجود نداشت. چون شما مالک چیزی نبودید، شما یک برده‌ای بودید که زمینی در اختیار رعیتی بودید، که زمینی در اختیارتون بود برای ارباب کار میکردید، جان و مال و ناموس شما هم در اختیار ارباب بود. ارباب هر زمانی که دلش میخواست میتونست شما را از حیز انتفاع بندازه، یا اینکه به شما قدرت بده، یا اینکه به شما میتونست همه چیز در اختیار شما بده. میبینیم ما مثلا یه وزیری یک دفعه بود خش واقع میشد، تبدیل میشد به صفر، همه چیزش ازش میگرفتن، خودش هم جونش هم از دست میداد. این بود که ما زمانی که خلفا آمدن ما سریع هم شدیم موالی و نوکر، و چون زمینه دینی هم در کشور ما قوی بود، این دین را که پذیرفتیم شدیم مطیع فرمانبرداران جدید، و مفهومی به نام کشور برای ما وجود نداشت که ما بگیم آقا کشور ما اشغال شده. نه، یه گروهی آمدن به جای گروه قبلی بر ما حکمرانی میکنن، و اینها چون ما مشروعیت دینی داشتن برای ما مقدس بودن. هر چند هر فسادی هم که میکردن، خب افرادی مثل هارون الرشید افرادی بودن بسیار فاسد. هارون الرشید حتی با خواهر خودش ارتباط داشت، عباسه، که اون داستان با برمکیان شما میدونید. اینها عیبی از اینها نمیدونستن. چرا؟ چون میگفتن اینها نماینده خدا، اگر اینها اشکالی داره، اگر زنا کردن، اگر لواط کردن، خب این حتما خداوند مشکلی با اینا نداشته، اجازه ای داشت دارن از طرف خداوند که این کار انجام میدن، حتما درسته این کار اینا.
این که زمانی گفتن حکمتی درش هست،
حکمتی درش هست که زمانی که اولاکو مغول آمد وارد بغداد شد، بهش گفتن آقا نکش، نمیتونی شما خلیفه رو بکشی، چون خلیفه کشتنی نیست. یعنی اینقدر در مردم این موضوع جا افتاده بود که اینها واقعا در ارتباط با خداوند هستن، یه نیروی برتری هستن، که حتی هولاکوی وحشی هم وحشت کرد از اینکه آقا که نکنه ما اگه این گفت بگم این کیه، گفتن آقا این نماینده خداونده، اگر بکشید زمین لرزه ای تو میشه، آسمون به سنگ از آسمان میه. هزار دلیل آوردن که کشتن این باعث این میشه. خود هولاکوی مغول ترسید که بر اشاره دوستانی که خواهان برانداختن خلفا بودند و شعور بهتری داشتن، گفتن اون چاره رو دادن که آقا شما بیا ایشون رو داخل نمد بذار، شروع کن به مالیدن و چوب زدن. اگر ما دیدیم که آسمان شروع کرد سنگی آمد، یا اینکه زمین لرزه شروع شد، توقف میدیم و ایشون رو در میاریم و می‌نشونیمش به تختش. اگر هم نشد که ادامه میدیم، که این کارم کردم و چیزی هم از تکونی هم نخورد، دنیا هم همون بود و اینها تونست از بین ببرن. بعد که مغول ها آمدن روی کار، خب مغول ها یه قسمتیشون، بعضی هاشون اینها هم اسلام را پذیرفتن. یه شخصی مثل اولجایتو شد سلطان محمد خدابنده، و حتی مشکل پیدا کرده بود ایشون سر زن گرفتن، چون 4 تا زن داشت و میخواست زن پنجم را اختیار کنه، چون مسلمان شده بود بهش گفتن شما حق ندارید. گفت پس چاره کار کیه؟ گفتن آقا یکیش طلاق بده. گفت نه، من به هر 4 تا اینا علاقه مندم. گفتن آقا نمیشه. این بیچاره خیلی ناراحت از این بود که یک نفر گفت آقا چاره کار شما دست یکی از علماست به نام علامه هلی، که این میتونه کار شما رو درست کنه. علامه هلی را آوردن، علامه هلی برگشت گفتش که شما اگر شیعه بشید میتونید چهار تا زن عقدی داشته باشید و بی نهایت زن صیغه که اولجایتو تبدیل شد به سلطان محمد خدابنده و شیعه شد و حتی انقدر در شیعه‌گری کارش پیش رفت که میخواست قبر حسین را هم که این قبر حسین که وجودی خارجی هم نداره در اونجا اون را برداره بیاره در داخل ایران منتقل کنه به داخل ایران که بهش گفتن نه دیگه اون را شما جابجایی کردن مرده و اینا مشکل داره و جلوگیری کردن ازش. حالا منظور حکومت ایلخانان مغول و بعد تیموریان هم که در ایران آمد ما مصادف میشیم با یک سری از قیام ها در این فاصله. تمام این قیام ها قیام های مذهبی بود، یعنی قیام های نبود که جنبه آزادی خواهی داشته باشه که کسی مثلا دنبال این باشه که ما میخواییم قیام کنیم به آزادی دسترسی پیدا کنیم، چون اصلا مفهومی نداشت آزادی برای مردم. شما ببینید بعضی وقتا صحبت میکنن که امام حسین برگشت گفت اگر دین نداری لااقل آزاده باش. این آزاده به چه معناییست؟ آیا اینها دنبال حقوق بشر بودن؟ دنبال مساوی زن و مرد بودن؟ دنبال این بودن که مثلا یه انسان مسیحی با یک انسان یهودی با یک انسان مسلمان از همه لحاظ مساوی، از لحاظ حقوقی از لحاظ شرعی اینا با هم مساوی هستن؟ دنبال اینا نبودن، دنبال بر قدرت نشستن یه حکومت دینی بودن که فکر میکردن میتونن حکومت بهتری را از طریق دین بر جامعه مسلط کنن. بکتاشیان بودن، نمیدونم نختویان بودن، گروه های مختلف بودن که آمدن در یک مقطعی و تلاش کردن یک حکومت دینی را بپا کنن که بعدها زمانی که حکومت عثمانی پا گرفت در مناطق مهمی از دنیا، ما که کشور ما که ایران باشه و مسلمان بودیم به تبع میباید این زمان خلفا بریم زیر نفوذ خلفای عثمانی. در اینجا بود که آقایون صفویه به این فکر افتادن که یک حکومت دینی را بپا کنن که بتونن مستقل باشند از خلفای عثمانی. این بود که مسئله شیعه را علم کردن در داخل ایران و در اون مقطع در جز در قوم و سبزوار و کاشان شهرهای دیگه شیعه نشین وجود نداشت. اینی که اینها حتی آخوند کرکی و محقق کرکی و افراد دیگه از جبل عامل آوردن در ایران که تبلیغ بکنه و اینها دلیل اینم که به حساب شیعه‌گری را وارد حکومت ایران کردن این بود که یک حکومتی باشه مذهبی و خودشون هم به عنوان مرشد کامل و یک نماینده از جانب خداوند که میخواد این حکومت را به دست امام زمان برسونه حکمرانی میکردن در ایران. حکومت دینی را همونجور که در قبل هم صحبت شد نمیشه عوضش کرد. حکومت یعنی منظورم که یک پادشاهی که خلیفه‌ای که پادشاه هم هست و نمیشه عوضش کرد، نمیشه علیش کودتا کرد، چون مشروعیتش از دین داره میگیره. پادشاهان صفوی هم بلا استثناء تماما مشروعیتشون را از دین میگرفتن و در مقابل حکومت‌های خلفای عثمانی شیعه‌گری را علم کردن و جنایتکارترین افراد بودند به نام دین. هر کاری انجام میدادند. خود شاه عباس شرابخوار بود، خود آقای شاه اسماعیل هم شرابخوار بود، حتی اون پیاله شرابش از کاسه سر دشمنانش میداد درست میکردن، داخل چیز فلز نقره میپوشوندن. حتی اون شیبک خان با هم که موقعی که کشتنش از کاسه سر اون یه پیاله درست کرده بود که ایشون شراب میخورد. لواطکار بود، علنا لواط انجام میداد و حتی در کنار فاحشه خونه ها لواط امرادخانه های وجود داشت که پسران را عرضه میکردن. یعنی اینها را سیاهانی که در اون مقطع از ایران وقت عبور میکردن از داخل ایران اینها را همه را نوشتن که در کشور وضعیت به چه صورت بود. و پادشاه مثل پادشاهانی مثل شاه عباس اینا حتی به اطرافیان خودشون هم رحم نمی کردن. و اینجا بود که این حکومت های اینها فرق داشت، که همون مقطعی که در اروپا حکومت های پادشاهی بود، اینجا فرقش در این بود که اونجا قانونی بود، دنبال قوانین بهتر بودن، ولی در کشور ما اصلا قانونی وجود نداشت. یک شخصی بود به نام پادشاه، مرشد کامل، بالای همه قوانین بود. یعنی اگر ایشون حتی قوانین شرع را هم که قوانین دینی بود و اینها مشروعیت چه از همون دین میگرفتن، اینها رعایت نمی کردن. یعنی از ناصرالدین شاه، از شاه عباس میپرسیدی آقا شما چرا پسر تو کشتی؟ پسر 17 سالش دستور داد بکشن. بعد که اون شخصی هم که مأمور کرد که بکشه رفت و اون سر پسر آورد و ما کرد گریه‌زاری کردن و مراسم نوحه و چیز رو انداخت، گریه‌زاری رو انداخت و بعد به همون هم گفت پسر خودت هم با سرش ببرد برای من برد بیا. تو چرا سر پسر من رو بریدی؟ آقا تو خودت به من گفتی که من برم. یعنی همچین مجنون‌هایی بودن. و بعضی هاشون مثلا شاه عباس دوم آمد از دین شیعه فاصله بگیره، رفت به عثمان، به سنی ها اجازه داد که پرورش پیدا کنند، که سریع هم کشتنش، یعنی نذاشتن چند ماهی بیشتر در حکومت بمونه. اینها تمام هر جنایتی را می کردند و خود را موافق قانون می دونستن. و مردم هم چون اینها مذهبی بودن، این جهالت در اینجاست که اینها را در حد پرستش دوست داشتن. شخصی به نام شاه سلطان حسین، خب این در زمان این خرافات شدیداً پرورش پیدا کرد. افرادی مثل مجلسی اینا همه در دوران حکومت ایشون بودن. اون بهاءالانوارش که حتی میگن یک جلدش برای خراب کردن یک کشوری کافیه، در زمان حکومت شاه سلطان حسین بود که این چندین با 30 نفر دیگه اینا نشسته بودن صبح تا غروب حدیث جعل میکردن. خود آقای شاه سلطان حسین یه موجود مفلوک زنباره‌ای بود که سال یک بار چند روزی به تمام کسبه اصفهان مثلا میگفت هیچ کس خونش در نیاد، تویی که نجاری، اونی که بقال، اونی که نم قصاب، به جای خودش زنش بیاد روی در مغازش وایسته. بعد ایشون میرفت با جمعی از یاران قدم میزدن در داخل شهر و هر زنی دم که خوشش میامد فورا به شوهرش میگفتن، طلاقش میداد، ایشون باش ازدواج میکرد، در مقطع کوتاهی سیغش میکرد و بعدم یه پولی میذاشت کف دستشون جدا میشد. مردم هم فکر نمیکردن که این یعنی چه، چون حقی برا خودشون قائل نبودن. یک پادشاه هست، اون هم پادشاه شیعه، اون هم نماینده امام زمان، پس هر کاری که میکنه حق داره. این بود که زمانی که صفویه به وسیله حکومت سنی افغانها سرنگون شد و نادر آمد، بعدها آمد یه حکومتی تشکیل داد، نادر جرأت نمیکرد که بگه من پادشاه باشم. با این که قدرت داشت، نیرو داشت، سپاه داشت و حتی در یک مواقعی آمد شیعه ها را سرکوب کرد، حتی ملاباشی معروف اصفهان موقع آیت الله را ملاباشی میگفتن، موقوفات را که از دست اینا در آورد و برای سربازهای خودش میخواست مصرف کنه، اینا همه را گفتن آقا موقوفات حق ماست. و این گوه آقا شما اون زمانی که ملاباشی که حکومت شما، سربازان شما از ما پیروی میکنن، اینو شما متوجه باش، شما درسته امروز سردار هستی و فرمانده، ولی سربازانت از ما حرف شنوی دارن. که گفت این مطقه رو بگیرید خفش کنید، که شمشیر رو از رو بست برای روحانیت. و بعدها هم که آمد به حساب این ماجرای پادشاهی خودش پیش کشید در اون دشت مغان که سران کشور را جمع کرد و نفراتی از خودش را در اونجا گماشت که به اینا بگن آقا این پسر آقای شاه سلطان حسین هست که مشروب زیادی هم بهش دادن، گفتن آقا اینه، میخواد اینم نادره که کشور را جمع کرد، قوای بیگانه رو بیرون برد، همه هم دوستانش اونجا جمع بودن و به پادشاهی ایشون رأی دادن. منظورم اینه که مردم هنوز اونها را میخواستن. موقع که نادر حکومتش ملغا شد، برادرزادش که قاتلش بود و با گروهی از همون نگهبانانش این را کشتن، خود این برادرزاده جرأت نمیکرد اعلام پادشاهی کنه، تمام شاهزادگان نادری را کشت، 22 نفر را در ظرف یک روز گردن زد، ولی شاهرخ را کاری نداشت، چون از طرف مادری پسر نصر الله میرزا بود که از طرف مادری با صفویه بود، یکی از شاهزاده خانمهای صفوی مادرش بود، که این را گفت اگر به مشروعیت من رأی ندادن من از طریق این شخص وارد کار بشم، یعنی این را پادشاه کنم، چون مردم میگفت آقا پادشاه فقط صفویه و من در کنار این که پادشاهی میکنه من امورات کشور را بگذارونم. بعد ما زمان زندیه رو میبینیم، شما شنیدید همه جا که میگن آقای کریم خان میگفت من وکیل و رعایا هستم، این نه اینکه خیلی انسان آزاده ای بود، نه اینکه خیلی انسانی بود که میگفت نه من اصلا پادشاهی علاقمندی ندارم، نه، علتش این بود که مردم میگفتن آقا پادشاه فقط از صفویه باید باشه. حتی اینا رفتن گشتن یه نفر پیدا کردن، یه بقالی بود که چند نسل قبلش به صفویه میخورد، آورده چند ماهی هم بر قدرت نشوندنش و خود ایشون میگفت من وکیل و رعایا هستم و پادشاه نیستم، چون مردم پادشاه را میخواستن. بعد ما به قاجار، دوران قاجاریه میرسیم. در دوران قاجاریه جز آقا محمد خان که خودش را مجتهد میدونست، چون زمانی که در دربار کریم خان زندگی میکرد روزها میرفت در شیراز از حوزه اونجا استفاده میکرد و درس دینی میخوند، چون اون موقع درسی هم نبود جز چیزای دینی، این با علم میدونستن. خود آقا محمد خان که خودش را مجتهد میدونست و فتوا صادر میکرد، بقیه افرادی که در زمان به حکومت رسیدن از فتلی شاه شما بگیر تا محمد شاه و تا ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه، همه تحت نفوذ علمای دین بودن. در این جا بود که علما وارد حکومت شدن به طور کامل، یعنی شما اگر حکومت صفویه قاجاریه رو نگاه کنید، حکومت در حکومت قاجاریه در زمان فتلی شاه، حاج احمد نراقی را در کاشان همه کاره بود، یکی از علمای معروفی که برادرش حاج مهدی نراقی، نه بذار پدرش حاج مهدی نراقی، این کتاب ولایت فقیه رو هم ایشون نوشت در اون مقطع که بعدها خمینی این درس های این رو میداد در نجف، و اصل این کتاب از آقای مهدی نراقیه که اون در زمان فتلی شاه عنوان این رو داشتن که حکومت از آن علماست، یعنی علما باید حکومت کنند، ولی چون فعلا علما درگیر مسائل دیگه ای هستند و عده ای از علما هم این رو قبول نداشتن که حکومت دینی برگزار بشه، میگفتن تا حکومت ما باید منتظر بمونیم تا آقای امام زمان خودش شخصا بیاد قدرت رو به اون تحویل بدیم. ما این در مورد فقط ما مسلمان ها نیست، اینجا یه پرانتزی من باز کنم خدمت شما، یهودی هم همین اعتقاد را دارن، یهودی هم یه گروهیشون هستن که در اسرائیل زندگی میکنن، در آمریکا هم تعداد زیادشون هست، تقریبا 10% جمعیت اسرائیل رو تشکیل میدن، به نام حسیدی ها هستن اینا. اینها هم میگن که آقا حکومت نتانیاهو اینا هم غلطه، ما نباید حکومت کنیم، حتی با حکومت اسرائیل مخالفن. در دوران احمدی نژاد در یادتون باشه در نیویورک رفته بود با اینها ملاقات داشت، حتی عده‌ایشون خواهان این بودن که بیان در ایران پناهنده بشن، میگفتن شرایط زندگی دینی در ایران بیشتر فراهم تا کشور اسرائیل، و اینا هم همون افرادی بودن که میگفتن که میگن که ما باید منتظر باشیم حکومت را به اون شخصی که از طرف خداوند ما منتظرش هستیم اون بیاد بریم به ایشون بسپریم. اینه که در یهودیت هم این موضوع هست، فقط مربوط به اسلام نیست. در دوران صفویه آقای حاج احمد نراقی که در کاشان فعال بود با فرماندار اونجا درگیر میشه، یعنی اینا حکمرانی میکردن در شهرهای مختلف. بعد که حکمران اونجا به فتلی شاه نامه میده که آقای شخصی به نام نراقی اینجا نمیذاره من زندگی کنم، گفت اینا دستگیرش کنید ببرسش مرکز. این شخص رو دستگیر کردن، موقع که رفت به بردنش پیش فتلی شاه تا وارد شد شروع کرد به عربده کشتن که خداوند من از دست این ظالم نجات بده، من سید اولاد پیغمبر رو در دست این اشقیا افتادم نجات بده. که فتلی شاه پرید و گفت آقا نفرین نکن، مشکل چی و جریان چی، خلاصه رفت و رجوع کرد کارش رو با کلی سله و به قول معروف چیز برش کردون دار از دلش در آورد و برش کردون به کاشان و همه کاره کاشان بود. در همون وقت ما محمد باقر شفتی رو در اصفهان داشتیم، ما در زمان فتلی شاه ایشون 7000 نیرو در اصفهان داشت، حکمرانی در اصفهان در اختیار محمد باقر شفتی بود و حتی ایشون پول قرض میداد به محمد شاه، چندین بار پول قرض داد. و زمانی که محمد شاه به اصفهان رفته بود میبینه که یک کاروان خیلی عظیمی داره میاد، چند تا فیل هم در این کاروان هست. بعد متوجه میشن که خمس و زکات کشمیر را هندی ها فرستادن برای آقا با این به قول معروف فیل و با اون کاروان خیلی عظیمی که خود محمد شاه گفته بود پادشاه در حقیقت توی، نه ما در اینجا. خود آقای شفتی نمونه کامل یه حکومت اسلامی را ایشون پیاده کرد در مدتی که در اصفهان فعال بود. آقای شفتی 7000 نیرو داشت، یه سری چماقدار همین مثل سپاه امروز ما مسلح بودن که فرماندار 400 آدم نداشت، فرماندار اصفهان اصلا فرماندار اصفهان آدم حساب نمی‌کرد. بعد خود این شخص اولین حجت الاسلام معروف بود در تاریخ شیعه. چرا؟ چون دادگاه‌های شرع برپا می‌کرد، قضاوت می‌کرد، محکوم می‌کرد، خودش هم حکم را اجرا می‌کرد، بعد نماز میت هم بر مرده می‌خوند، پشت خونش هم یه دونه قبرستون داشت که قبرستان خصوصی خودش بود که نزدیک 120 نفر رو در اونجا خاک کردیشون. بعدم چیزش هم به این صورت بود که میگفتن زمانی که این شخص را یه نفر را میامد میگفتن مثلا این شاگرد نونوا، ما رد شدیم دیدیم که در راجع به این که با یه خانمی در ارتباط بوده، شاگرد نونوا را میابود شروع میکرد ازش بازجویی کردن، طرف خب اعترافی نمیکرد. بعد شروع میکرد به گریه کردن که آقا خداوند داشت، شروع میکرد از خداوند عجز و لابه کردن که این بنده گناهکارت رو ببخش. بعد به یادون میگم پس بلند شد و رکعت نماز با من بخون، طرف اون که نماز میخوند این وسط نماز شروع میکرد به گریه کردن، بعد طرف رو به گریه مینداخت و آخرم میگو بگو من پیش جدم ازت حمایت میکنم و میگم ببخش جدم. طرف آخر اعتراف میکرد که بله من یه همچین کاری انجام دادم. بلادرنگ که اعتراف میکرد گردنش رو میزد، خودش نماز میت برش میخوند و قبل سود چالش میکرد. همین آقای محمد باقر شفتی زمانی که فوت کرد، مردم اصفهان یک ماه برای این عزاداری میکردن. الان قبل و بارگاهش رو ببینید در اصفهان هست، موجوده. یک نفر اعتراض نداشت که آقا این بیشرف مثلا برادر من رو کشت، حالا برادر من وقتی با زنی رو هم ریخته که دیگه این حکمش کشتن نیست، ولی طبق شرع انور محمدیشون میکشت. ولی چون میگفتن این نماینده خداونده، قاضی القضات شرعه و قوانین شرع را داره پیاده میکنه، پس نمیتونه اشتباه کرده باشه. پس اون برادر ما بود که گناهکار بود. این شخص که فامیل ما که این کاری کرده بود، حالا دیگه نام ما هم که برای خودمون حق و حقوقی قائل نبودیم که آقا من اگر فلان کار جرمی که مرتکب شدم که حتما نباید اعدام بشم، ولی اینا چون طبق قانون شرع میبایست اعدام بشم این کار ایراد انجام میداد، کسی به ایشون ایرادی نمیگیره. ما این موضوع در مورد آقای چیزم داشت داریم ما، شیخ فضل الله نوری هم داریم. شیخ فضل الله نوری یک مرد جنایتکار و خیانتکاری بود که کشتار زیادی کرد با اون داده یه سری لاتلوتی به نام سنی حزوت و نمیدونم علی نیزه و اینا دست شبان جعفری خود ما بودن، دروبر این بودن که تزاچیز ها رو به هم میریختن. حتی در یه مجلسی یک نفر مشروط خواه بلند میشه اعتراض میکنه، اینا در میدون توپخونه که مشروط خواهان مراسم برگزار میکردن اینا میرفتن پلو کباب میدادن و مراسم برگزار میکردن و سخنرانی میکردن علیه مشروطه، که یک نفر رفت اونجا صحبت علیه اینا یک کلمه گفت شکمش هم اونجا پاره کردن و پول میرسوندن به این لاتلوتا. همین آقای شیخ فضل‌الله زمانی که اعدامش کردن، ببینید چندگانگی در جامعه، جسد این را که آمد پایین، مردم عمامش و عباش و تشکیلات شهیده برده بودن و تیکه تیکه میکردن که ببرن بذارن در داخل کفنشون. از یه طرف یه عده‌ای هم که مجاهدین بودن، بیشتر مجاهد ارمنی و اینا آمده اونا بودن، که با سرنیزه و اینا به بدن این فرو میکردن و تف روش مینداختن. منظوری که اینها را مردم مقدس میدونستن و این مسئله هم که ما امروزه درگیرش هستیم، این مسئله دین با که ما در قرن 21 گرفتار یک همچین حکومتی هستیم، به علت اینه که در کشور ما هیچ وقت روی این مسئله کار نشده. در کشور ما هیچ وقت اون مراحلی که در اروپا انجام شد، از قرون وسطا عصر روشنگری بعدش بود، این عصر در کشور ما پیاده نشده. عصر روشنگری در ایران نیامده هنوز. ما بعد در انقلاب مشروطیه یه نسیمی آمد در داخل ایران، انجمنهایی به پا شد، مردم شروع کردن به تشکیل حزبهای مختلف تشکیل دادن، شروع کردن به این که آقا ما هم انسانیم، دارای حق و حقوقی هستیم، و اون جنبه رعیتی رو داشتن کنار میذاشتن که مجددن آمدن شخصی به نام رضاخان آمد کل این ماجرا رو به هم زد. یعنی اون مشروطه‌ای که در ایران داشت پیاده میشد بعد از اینکه ما تونستیم محمد علی شاه رو از کشور بیرون کنیم و قانون اساسی بنویسیم، این مسئله خیلی مهمه جناب مانی، در کشوری که استبداد حکمرانی میکنه قانون اساسی مفهومی نداره، چون قانون اساسی قانونی است که قوانین دیگر از اون مشروط سرچشمه میگیرن. زمانی که یک مستبدی که حرف آخر اون میزنه در رأس قدرت نشسته، که دیگه قانونی وجود نداره که ما بیام بگیم قانون اساسی مشروطه، ما حکومت پادشاهی میخوایم که قانون اساسی مشروطه هم میخوایم پیاده کنیم. آقا زمانی که حکومت پادشاهی شد، اونم پادشاهی از نوع ایرانیش، از نوع شرقی، این دیگه مفهومی نداره که ما بیایم راجع به قانون اساسی صحبت کنیم. طرفی هست ماورای همه قوانین، حکم میکنه، اون کاری رو انجام میده که اون میخواد و قوانین دیگه اصلا مفهومی در کشور نداره. ما در انقلاب مشروطه این داشت پیاده میشد که آقا انقلابی کردیم، ما مردم فهمیدن حق و حقوقی دارن. آقای محمد علی شاه آمد گفت مردم کیان، قانون چیه، مردم چه غلط ها که دنبال حق و دادگستری عدالت خانه میخواستن. اولش هم دنبال قانون و اینا نبودن، عدالت خانه میخواستن که آقا عدالت خانه، از طریق عدالت خانه قانون پیاده بشه در کشور، مردم مساوی باشن در مقابل قانون. ولی این دو نماینده شیخ و شاه میامدن میگفتن آقا اصلا معنی نداره که ما بیایم بگیم آقا مردم مساوی هستن، پادشاهی کشور که نمیتونه با مردم عوام مساوی باشه. برای این اصلا جا افتادن این موضوع مشکل بود. خود آقای شیخ فضل‌الله میگه من مشکلی ندارم با مشروطیت، ولی آیا این اصلا میشه هم چیزی که ما بیایم بگیم که مشروط حسین بقال و آقای شیخ فضل‌الله نوری و فلان ارمنی و فلان یهودی همه با هم مساوی هستند در مقابل قانون؟ این خلاف شرعه، این خلاف گفتار پیامبرانه، این خلاف تمام قوانینی است که در کشور ما از قوانین شرعی است که از چیز الهی داره. قوانین گفت ایشون نمیشه میگم ما قوانین که ساخته بشر باشه احتیاج نداریم، ما قوانین الهی داریم. اون اروپاییه که دنبال اینه که قانونش از طریق چهار تا آدم نفهم براش در یه مجلسی بشینن و قانون درست کنن. ما قوانین داریم الهی، قوانین الهی هم از طرف خداوند آمده، قوانینی هم که از طرف خداوند آمده پس اشکالی درش نمیتونه باشه. و این مشکلی هم که امروز جمهوری اسلامی باش درگیره همینه که آقا این قوانین رو نمیشه عوض کرد. یعنی قوانین رو بخوای عوض کنی باید کل جمهوری اسلامی رو خط بزنی روش. اگر ما میایم بگیم که آقا بشر نمیدونم حقوق زن رو برای زن حق و حقوق قائل میشیم، این آقا میگه آقا طبق چه قانونی شما؟ ما قوانینی داریم که از طرف خداوند آمده. این قوانین میگه که بشر زن نصف مرد ارث میبره، شهادت دو زن با یک مرد مساویه. این را خداوند گفته، شما خودت با خداوند یکی میکنی. اینجا بس مشکل ایجاد میشه، اینجاست که اینا نمیتونن اگر بخوان اصلاح طلب میخوان اصلاح کنن، اسلام را نمیشه اصلاح کرد. یعنی اصلاح اسلام مساوی برای این که بیایم بگیم آقا این قوانین اشتباه بوده. قوانین که اشتباه شد کل برنامه، کل حکومت اینها زیر سوال میره. همجور که در مورد مسائل دیگه میان صحبت میکنن، من دیدم دوستانی که نقد اسلام میکنن وارد یه جریاناتی میشن که یه دور باطلیست، که مثلا راجع به فلان روایت صحبت میکنن که این روایت مستند یا مستند نیست، این روایت صحیح یا صحیح نیست. خب این وارد این بازی که شدی، یعنی شما اصل ماجرا رو قبول داری که وارد این میشه که این روایتش صحیحش، روایت غلطش کدومه، روایت صحیحش کدومه. در صورتی که ما میگیم آقا کل این ماجرا غلطه. من زمانی که برم راجع به قرآن بخوام صحبت کنم، راجع به دین صحبت کنم، میگم آقا کتاب شما قرآنه، شما میگید این کتابی است که هیچ کم مطابقه نیابده و نبوده و نه فلان، اینم داستان است که شما میگید، یه همچین چیزی وجود نداره که کسی نمیتونه مثل این بیاره. ولی آیا این کتاب شما چندین بار در اشتاجه به جن صحبت شده یا نه؟ میگن بله. میگید که بحثی نیست، کتابی که واجب جن درش صحبت شده باشه نمیتونه یه کتابی باشه که حقیقتی درش پنهان باشه. مزخرفاتی سرهم کردن و این را به خورد مردم دادن در طول سالیان متوالی. حقیقت و در روش دروغ انقدر انباشته شده که این تبدیل شده یک کوه عظیمی که اون حقیقت را شما به هیچ عنوان نمیتونید پیدا کنید. اینه که ما باز برگردیم به هم چیز اصل به حساب مشکل ما، این سه جریانی است که شما گفتید، جهالت و رذالت و پادشاهان و دین. این دو جریان، سه جریان رو ما نتونیم از جامعه حذف کنیم. امروز اگر کسی میاد میگه که من پادشاهی خواهستم، باید از این پرسید شما آقا چرا این نهاد رو دوست داری؟ شما چرا میخوای اختیارتا بدی به دست یکی دیگه؟ این چرا خودت محجور اعلام میکنی؟ ببینید محجور آدم صغیر، آدم سفیه، دیوانه، اینها افرادی هستن که احتیاج به ولی دارن، احتیاج دارن کسی کارشون رو اداره کنه. اینا نمیتونن از اداره امور خودشون بر نمیان. آیا شما جزو یکی از این سه جریان هستی؟ صغیری، دیوانه‌ای یا سفیهی که نمیتونی خودت اداره کنی، احتیاج به پادشاه داری؟ پس کسی که اعلام میکنه من پادشاه میخوام، کسیه که میگه من دنبال یک حکومت بی قانون میگردم که یک نفر اون بالا بشینه دستورات صادر کنه، ما هم دور و برش باشیم، بچاپیم و بخوریم و ببریم. و این سیستمیه که پیشنهاد میکنن. بیشتر این آقایون هم خودشون در کشورهای آزاد نشستن، تبلیغ استبداد میکنن و فرمول استبداد برای ما میپیچن که به درد ایرانی نمیخوره. خود آقای ثابتی میگفت مردم به دردشون آزادی نمیخوره. خودش رفته تو، نرفته اردن و هاشمی قایم بشه، نرفته عربستان، رفته آمریکا. چرا؟ چون همه دوست دارن آزادی را، همه دوست دارن در یک کشور آزاد زندگی کنن، ولی برای ما این را مناسب نمیدونن. حالا میگم در دفعات بعد ادامه میدیم دونه دونه اینها را و فردی برخورد میکنیم که دونه پادشاهان مختلف، علمای مختلف و کلن مسئله علم اینها را، علم این که در حوزه ها به عنوان علم مطرح میشه، اینها را بررسی میکنیم که مردم براشون یک کتاب بازی باشه، یک کتاب خوندهی باشه، نه اینکه یک چیزی مقدسی که کسی جرأتم نکنه بره کنارش. و توجیهات اینها را تفسیر میکنیم که جریان چیه، که افرادی مثل آقای بازرگان، که مهندس بازرگان، پسر بازرگان که عمری تو اروپا و آمریکا زندگی میکنه، ایشون میاد جن و تفسیر میکنه به میکروب و چرا اینا تن به این کارا میدن. من صحبتی ندارم.
درود بر شما، نیرومند باشید، توانا بمانید و سپاس فراوان از شما به خاطر مسائلی که مرور میکنید و ما تاریخ در برابرمون باز میشه و میدونیم کی بودیم، کی هستیم، چرا چمن بودیم و امروز هم همچنان همان هستیم. به امید تعویض نگاه ما به جهان، به سیاست، به دین و به دستگاه های قدرت. قدرت خود مردم هم. مردم سرچشمه دانایی، آگاهی و مدیریت و قدرت هستند. گفتگوی من رو بینندگان گرامی شنیدید با جناب طهمورث زمانی. این دومین برنامه بود و برنامه سوم رو در هفته آینده خواهید دید و خواهید شنید. شادکام باشید و بدرود.